بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه شبانگاهی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مهدی خلجی هستم و آرزو دارم شبی خوش داشته باشید و در این واپسین ساعت برنامه های امروز همراه ما بمانید. در ادامه رشته برنامه های مربوط به بررسی وضعیت کنونی ایران و دورنمای آینده، امشب میزگردی درباره مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی روحانیت در ایران امروز خواهیم داشت. با شرکت آقایان احمد قابل از فضلای حوزه علمیه قم، بیژن حکمت تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس و فضل الله صلواتی استاد دانشگاه اصفهان. اما پیش از اینها گزیده اخبار ایران و جهان را میشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
جریان سیلی که پیشتر ویرانی هایی را در پراگ، پایتخت جمهوری چک و شهر درزدن آلمان به بار آورد، اینک از مناطق مرکزی آلمان به سوی شمال در حرکت است. اینک مرگ 19 تن بر اثر این سیلاب‌ها تایید شده است و شهرهایی که در جوار رودخانه پرآب البه قرار دارند خود را برای مقابله با سیل آماده می‌کنند. در همین حال به دنبال از میان رفتن تعدادی آب‌بند ایجاد شده در شهر ویتنبرگ آلمان، جریان سیل آن شهر را در بر گرفته است. از سوی در اتریش طوفان سیلاب‌های تازه‌ای را در دهکده‌های نزدیک به شهر سالزبرگ جاری کرده است. در بوداپست پایتخت مجارستان سطح آب رودخانه دانوب به بالاترین میزان خود رسیده است، اما به نظر می‌رسد تدابیر به عمل آمده از جاری شدن سیل در آن شهر جلوگیری کرده است. اما در قاره آسیا و خاور دور سازمان صلیب سرخ می‌گوید شمار واقعی تلفات ناشی از سیل ویرانگر اخیر در چین ممکن است بسی بیشتر از رقم اعلام شده رسمی باشد. آمار رسمی تعداد تلفات ناشی از سیل اخیر در چین را حدود 250 تن اعلام کرده است. اسوی در ایران مقامات در استان گلستان اینک میگویند بر اثر سیل اخیر 51 تن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رسمی ایرنا نیز روز دوشنبه گزارش داده است که همچنان اثری از یک اتوبوس که حامل 30 سرنشین بوده به دست نیامده است. دوشنبه گذشته جاری شدن سیل در استان گلستان حدود 180 روستا را در بر گرفت. سقوط یک هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه در روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی خانقلعه در چچن تعداد نامشخصی کشته بر جای گذاشته است. برخی منابع خبری روسیه به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که دست کم 80 سرباز در سقوط این هلیکوپتر کشته شدند، اما منابع دیگر تعداد تلفات را پایین‌تر ذکر کردند. در حالی که علت سقوط این هلیکوپتر نامعلوم گزارش شده، گزارشی در سایت دولت جدایی‌خواه چچن اعلام کرده این هلیکوپتر بر اثر آتش جنگجویان استقلال طلب سرنگون شده است. گروه‌های چریکی فلسطینی با توافقی میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دایر بر خروج جنبی اسرائیل از برخی مناطق اشغال شده فلسطینی مخالفت کردند. اسرائیل و فلسطینیان قرار بود روز دوشنبه این توافق را که شامگاه یکشنبه طی جلسه‌ای حاصل شد به مرحله اجرا بگذارند. در همین حال گزارش می‌شود در شهر جنین درگیری‌های میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی به وقوع پیوسته است که بر اثر آن یک نوجوان 13 ساله فلسطینی کشته شده است. همچنین گزارش می شود روز دوشنبه در جریان یک درگیری مسلحانه میان سربازان اسرائیلی و فلسطینیان در شهر نابلس در کرانه باختری دست کم یک فلسطینی و دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند. روزنامه فلسطینی الایام گزارش داده است که ابوندال رهبر شریکی فلسطینی کشته شده است. به نوشته این روزنامه فلسطینی جسد ابوندال در حالی که بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله به قتل رسیده بود در منزلش در بغداد کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ها منابع ارشد فلسطینی گزارش روزنامه الایام را تایید کردند. پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهرشاه روز دوشنبه در مراسم 83 سالگرد استقلال افغانستان به حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور ملحق شد و در جشنی که به این مناسبت در ورزشگاه کابل برگزار شد شرکت کرد. محمد ظاهرشاه و حامد کرزای هنگام ورود به ورزشگاه کابل با استقبال و تشویق حاضران در استادیوم روبرو شدند. حامد کرزای طی سخنانی از فداکاری‌های جوانان افغانستان تجلیل کرد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت و سرنوشت ناصر زرافشان وکیل زندانی شده خانواده های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای شدیداً ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که حکم مجازات قریب الوقوع شلاق ممکن است در مورد ناصر زرافشان به اجرا درآید. سازمان عفو بین الملل همچنین نسبت به اینکه اتهامات مطرح شده علیه ناصر زرافشان از انگیزه های سیاسی برخوردار باشد ابراز نگرانی کرده است. در همین حال محمد علی جداری فاروقی وکیل ناصر زرافشان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته است در جلسه ای که با چند تن از وکلای دادگستری داشته پرونده آقای زرافشان را با آنان بررسی کرده و قرار شده است ظرف چند روز آینده لایحه اعتراضیه تقدیم دادستانی کل کشور شود. عزت الله صحابی مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا روز دوشنبه برای شرکت در ادامه جلسات تحقیقات مقدماتی در یک مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت حضور یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا تحقیقات مقدماتی از عزت الله صحابی پنج شنبه این هفته به اتمام میرسد. یک مقام مسئول در ایران آمار مرگ و میر سالانه در ایران را حدود 300 هزار نفر اعلام کرده است. به گزارش ایرنا دکتر اسماعیل اکبری معاون سلامت وزارت درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه در نشستی در تهران علت اصلی مرگ و میر در کشور را به ترتیب چهار عامل بیماری های قلب و عروقی، حوادث و سوانه، سرطان ها و بیماری های هنگام تولد ذکر کرد. جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه همبستگی روز دوشنبه در یک دادگاه مطبوعات برگزار شد. 9 مورد شکایت خصوصی و 1 مورد شکایت نماینده مدعی العموم از جمله شکایت مطرح شده علیه غلام حیدر ابراهیم بای سلامی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا مدیر مسئول روزنامه همبستگی در ادامه جلسه دادگاه اعلام کرد که به علت بیماری وکیل مدافعش آمادگی دفاع ندارد و تقاضای استمهال کرد. بنابراین گزارش جلسه بعدی دادگاه و دفاعیات مدیر مسئول روزنامه همبستگی به 2 هفته دیگر موکول شده است. زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهوری در امور زنان طرح خانه‌های عفاف را توهین به شخصیت زنان دانست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی وی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران این طرح را بی اساس و انحرافی خواند و اظهار داشت جایگاه چنین طرحی در شورای اجتماعی کشور است و تاکنون نتیجه بررسی های آن شورا در مورد زنان آسیب دیده و دختران فراری اعلام نشده است. و نخستین دوره مسابقات بین المللی ربات های مینیا بعد از ظهر دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه تهران گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، مسابقات بین المللی ربات های مینیا با شعار صلح و آسایش در جهان از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری سازمان ملل متحد و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها طی روزهای 28 تا 30 مرداد در تهران برگزار می شود.
اکتاش خمسه‌پور ما را از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان آگاه می کرد. روحانیت یکی از مهمترین نهادهای جامعه ایران به ویژه در تاریخ سیاسی اجتماعی چند صد ساله اخیر است. با انقلاب ایران این نهاد اجتماعی به قدرتمندترین نهاد سیاسی بدل شد و در ساختار سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه نقش کلیدی و اصلی را یافت. اما دستیابی روحانیت به هرم قدرت سیاسی از پاره‌ای تناقض‌های اساسی خالی نبود. روحانیت با سیاسی شدن آموزه‌های دین را نیز به نفع سیاست تفسیر کرد و خود این امر موجب دو شکاف بنیادی شد: یکی مقاومت روحانیت سنتی در برابر روحانیت سیاسی و بروز پاره گسست‌ها در نظام حوزه‌های علمیه، و دوم خارج شدن این نهاد از یک نهاد مدنی به یک نهاد وابسته به قدرت و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آن. در این باره هفته گذشته میزگردی داشتیم با حضور آقایان بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، فضل الله صلواتی، استاد دانشگاه اصفهان، و حجت الاسلام قابل از فضلای حوزه علمیه قم. از آنجا که شماری از شنوندگان خواستار پخش دوباره این میزگرد بودند، در پاسخ به این خواهش این میزگرد تکرار می شود. طبق پاره ای از آمارهای رسمی منتشر شده، در 10 سال گذشته پایبندی دینی مردم کمتر شده و موقعیت و اعتبار اجتماعی روحانیت هم تنزل پیدا کرده است و در عوض دانشگاهیان و روشنفکران دینی به عنوان منبع اخذ اطلاعات دینی در میان جوانان اعتبار بیشتری پیدا کردند. بیش از 80% جوانان طبق این آمارها معتقدند که دین آن چیزی نیست که روحانیت میگوید. با این درآمد میهمانان امشب برنامه تلاش میکنند تا ریشه های تحول مقام و موقعیت اجتماعی و نقش سیاسی روحانیت را پس از انقلاب تحلیل کنند و بگویند که در چارچوب کنونی جمهوری اسلامی و حکومت دینی چه آینده‌ای برای روحانیت قابل تصور است. میهمانان این برنامه آقایان فضل الله صلواتی، فعال ملی مذهبی در اصفهان، بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، و حجت الاسلام احمد قابل از فضلای حوزه علمیه قم هستند. ابتدا اجازه بدید از آقای قابل بپرسم که بسیاری از رسانه‌های رسمی در ایران میگن که تهاجم فرهنگی غرب، دشمنان اسلام یا دست‌های پنهان موجب شده تا جوانان اقبال کمتری به روحانیت داشته باشند. آقای قابل، شما فکر می‌کنید که تنزل موقعیت اجتماعی روحانیت به دلایل بیرونی برمیگرده یا دلایل درونی هم احتمالاً داره؟
ببینید، در مسائل مربوط به داخل ایران معمولاً رسم اینجوری بوده که بر اساس همین تئوری توطئه همه چیز رو احاله کنن به خارج تا مسئولیت از نیروهای داخلی در حقیقت سلب بشه و بتونن اعلام بکنن که ما دستمون نمیرسه به این که قدرت‌های خارجی رو وادار بکنیم به این که عقب نشینی بکنن. در نتیجه این تهاجمات اونهاست که صدمه میزنه و نه بعضی سوء مدیریت‌های ما یا سوء برداشت‌های ما. این در صحنه سیاست هم هست و در صحنه مسائل فرهنگی هم هست. در زمینه مسائل دینی هم چون همه اینها رو صبغه سیاسی بهش میدن، همین معنا رو عنوان میکنن. شاید مبحث اسلام آمریکایی و بعضی از این مقولات یا تهاجم فرهنگی زمینه باشه برای رفع مسئولیت از نیروهای داخلی. من گمان میکنم که بدون اینکه واقعیت تأثیر نیروهای داخلی نیروهای خارجی رو بخوام اساساً انکار بکنم، یعنی معتقدم که بخش‌های مؤثر هست و نیروهای خارجی و تبلیغاتی که از خارج میشه میتونه تأثیر بگذاره، ولی این بخش آنقدر عمده نیست که ما مسئولیت بیش از 80% نیروهای داخل رو نادیده بگیریم و همه چیز رو همیشه احاله بکنیم به خارج و چاره ای نداریم. برای اینکه روند غیر صحیحی در کشور ما تا کنون حاکم بوده که همه مسئولیت ها رو متوجه جایی میکردن که عملا اختیارش دست اونها نبوده، امروز باید ما تصمیم بگیریم که این 80% رو که در حقیقت از دیدگاه من مسئولیت متوجه نیروهای داخلی هست، این رو 100% فرض کنیم و واقعا دنبال این باشیم که خودمون راهکارهایی پیدا کنیم برای تصحیح روش ها و در حقیقت تغییر سیاست های غلطی که منجر شده به سلب اعتماد. بیاد بیاریم که روزهای اول انقلاب واقعا روحانیت مورد توجه مردم بودند و مورد علاقه و به لحاظ نیروهای مرجع جزء نیروهای صدرنشین بودند و شاید هیچ نیروی به اندازه روحانیون نمیتونستند اعتماد مردم رو جلب کنند. و این از سال 58 تا کنون به این وضعیت دچار شده که امروز آمار رسمی میگه که بیش از 80% لااقل جوانان که شاید این رو در کل جامعه هم بریزیم بالای 60% رو تشکیل بده، امروز به این نتیجه رسیدن که نمیشه به روحانیون اعتماد کرد. به هر حال من این به نظرم میاد که مسئولیت متوجه نیروهای داخلیه و سوء مدیریت ها، سوء رفتار ها و حتی سوء گفتار ها، یعنی با دفان بسیار خشن دین رو عرضه می کنند و مشخصه که طبع انسان از خشونت نفرت داره و پهلو می گیره و سعی می کنه پشت کنه به او. و با توجه به این که فرهنگ غالب دینی که از تریبون های رسمی در این مدت خصوصا در این 12 ساله اخیر تبلیغ می شده فرهنگ خشونت بوده، طبیعی است که این افت و این تنزل متوجه کسانی است که دین رو به چهره خشنی و با چهره خشنی معرفی کردن.
آقای صلواتی، آیا شما هم فکر میکنید که یک مشکلاتی در خود نظام روحانیت و مدیریت روحانیت اونگونه که آقای قابل اشاره کردن وجود داره که این سوء مدیریت ها موجب شده که چنین روحانیت در چشم جوانان اعتبار خودش رو از دست بده؟
البته باید برسونم که روحانیت همیشه فرزنددار محبت و رحمت و لطف و عنایت بوده در کشور و اینکه مردم همیشه به روحانیت شیعه مخصوصا عنایت داشتند به خاطر اینکه همیشه پناهگاه مردم بودند. ولی بعد از پیروزی انقلاب یه مقداری این حالت تصحیح شد و بعضی ها همینطوری که جناب آقای قابل فرمودند خشونت گرایی و بعضی ماهیتش رو نشون دادند و بعضی انحصار طلبی کردند و بعضی حمله های نابجایی بالاخره به مردم و به این طرف و اون طرف داشتند. بعضی در مقابل نمایندگان مردم و مردم ایستادند و نامه نمایندگان مردم رو تخته کردند، افکار اندیشه های دولت و حتی رئیس جمهور منتخب مردم رو زیر سوال بردند. خب اینها خواهی نخواهی وسیله شدند که روحانیت دو دسته بشند. شما ببینید الان شاید آماری گرفته بشه، محبوب ترین چهره در ایران آیت الله منتظری محبوب ترین چهره است، یا همین اثری که نامه آیت الله طاهری در ایران داشت خیلی خوب و سازنده بود، یا مثلا شما ببینید 2 سال نمیگذره هنوز که اکثریت مردم نزدیک به 21 میلیون از 32 میلیون رای دهنده به آقای خاتمی رای دادند و هنوز روحانیت اصیل مورد قبول مردم هست. ولی خب اون طرف های که خودشون میخوان از چشم مردم بیفتند و کارهایی میکنن که باعث تنفر جوانها و جامعه میشه، خشونت گرایی میکنن، برخوردهای تند میکنن، برخوردهای خشن دارند، یک در دادگاه ها مثلا فرض کنید طوری که خب همه نهادها دیدن که در کوی دانشگاه چه گذشت، همه روزنامه ها حتی رادیو تلویزیون نشون داد که در کوی دانشگاه چه گذشت، ولی بعد میبینیم که تمام عاملان اون تشکیلات تبرئه میشن و اصلا لباس شخصی ها اخبارش در روزنامه ها نوشته نمیشه، فقط میگن دادگاهشون تشکیل شد. خب اون کسی که قاضی این دادگاه هست متاسفانه روحانی هست و این روحانی از چشم مردم میفته و مردم گرایششون کم میشه به روحانی هست. اگر با این روند ادامه پیدا کنید دین از بین نمیره، دین هست، عقاید مردم هست، پایداری و ایمان مردم ثابت هست و ولی یه قشر خاصی متولد میشه.
آقای حکمت، شما چه فکر میکنید؟ آیا شما هم فکر میکنید که این که روحانیت بر مناصب سیاسی هستند عامل مهمی بوده در کاهش اعتبار اجتماعی روحانیت یا نه؟
من البته حرفهای آقایون رو هر دو رو تایید میکنم، ولی مسئله ریشه دارتر از این هستش. من فکر میکنم اصولا انحصار قدرتی که با ایجاد نظام جمهوری اسلامی به دست روحانیت افتاد و باعث شد که اینها در کار ساماندهی سراسری کشور قرار بگیرند و در مقام دولت قرار بگیرند، طبیعتاً اینها رو با مسئولیت و با نوعی برخورد از سوی مردم مواجه کرد که به تدریج خودش رو داره الان نشون میده. برای اینکه شما میبینید که این نظامی که بعد از انقلاب به وجود آمدش و به هر حال در رأس اون مفسران رسمی دین و آقایون روحانیون قرار داشتند، امروز بعد از 23 سال دیگه همه همزبان هستند که به گسترش فقر انجام میده، به گسترش فساد انجام میده و سایر مشکلاتی که دقیقاً از زبان برخی از همین آقایان روحانی من جمله آیت الله طاهری یا آیت الله امینی بیان میشه. یعنی شکست جمهوری اسلامی در برآوردن خواستهای مردم، در برآوردن حوایج ابتدایی مردم و افزودن بر مشکلات و فراهم آوردن یک آینده تاریک برای جوانان، اینها همه باعث شده که اعتقاد مردم نسبت به کاردانی علما و کارایی اصولا این نظام از بین بره. من فکر میکنم یک عامل مهمی هستش که ریشه این رو باید در این انحصار قدرت دید و این انحصار قدرت هم طبیعتا ناشی از پیوند دین و دولت هست. وقتی که مردم و گرایش‌های مختلف روحانیت، گرایش‌های مختلف مسلمان یا غیر مسلمان، لایک، مذهبی، غیر مذهبی، قادر نیستن به طور طبیعی، به طور برابر با همدیگه رقابت بکنن و کسی که نظرش اکثریت آورد بتونه در دولت به هر حال نظرش رو پیش ببره، اون وقت ما با این مصائب هم مواجه میشیم. طبیعتاً امروز خب آقای خاتمی آمدند و سعی کردن یک مشروعیت جدیدی به این نظام بدن و میدونیم که اقلیت خیلی کوچکی از روحانیت بزرگ از ایشون پشتیبانی کردن. اکثریت روحانیت بزرگ تماما آمدن با مردم اتمام حجت شرعی کردن که باید با آقای ناطق رأی بدید و همونجا نشون داده شد که اعتبار و به هر حال اعتبار رأی و وزنه کمی اونها در جامعه چقدر هستش. خب این آمارها هم که من اطلاع بسیار دقیقی از اونها ندارم نشون میده که این روند ادامه داره پیدا میکنه. یکی دیگه از مشکلات این هست که آقایان طرفدار خاتمی و خود آقای خاتمی خب مشکلات رو میگن. آقای طاهری مشکلات رو میگه، آقای منتظری میگه، خود آقای قابل و صلواتی مشکلات رو میگن، ولی هیچ کدام یک راهکاری، یه راه خروج از این بنبست به نظر من ارائه نمیکنند. نه تنها حاضر نیستن که رابطه ایران برای همه ایرانیان، برابری حقوقی همه ایرانیان با هر مذهب و عقیده ای رو بپذیرند، یعنی یک جمهوری عرفی رو بپذیرند، ولی در این حال عین اینکه میدونن که مشکل اصلی کجا هستش، حاضر نیستن که حتی به تجدید نظر در این قانون اساسی تن در بدن که حداقل اختیارات رهبری و نهادهای منصوبش رو یک مقداری محدود بکنه و اجازه بده که این اصلاحات پیش بره که هم به صلاح دولت خواهد بود و هم به صلاح دین.
آقای قابل، با توجه به صحبت‌های آقای حکمت، شما فکر می‌کنید که مجموعاً تجربه حکومت دینی در ایران به سود روحانیت تمام شده یا نه؟
ببینید، اون چیزی که به نام حکومت دینی در ایران عرضه شده تجربه موفقی نبوده و این رو میشه از نتایجی که امروز خود مسئولان گاه و بیگاه اعلام می‌کنن به دست آورد. من در مدتی که بازداشت بودم یه سوالی که از بازجوی خودم میکردم این بود، میگفتم که آیا با تمام خوشبینی هایی که شما دارید، اگر امروز یه رفراندوم مجددی برای نظام جمهوری اسلامی با همین عنوان جمهوری اسلامی بخواد برگزار بشه، فکر میکنید که همون 98.2% مردم پای صندوق های رأی میان و رأی مثبت میدن به این نظام جمهوری اسلامی؟ اگر تردید داریم حتی توی جواب مثبت دادن، باید احساس بکنیم که رفتارهامون رفتارهای مناسبی نبوده، یا لااقل تصویری که اول انقلاب ارائه میکردیم خیلی ایدالیستی بوده و اصلا نگاهی به وضعیت و واقعیات جامعه نداشتیم، برنامه مشخصی نداشتیم توی ذهنمون. و اینها خودش تأیید کننده این مطلب هست که برداشتی که امروز میشه بعدی بر این که سوء عمل کردها، سوء رفتارها و گفتارها تأثیر داشته در این شکل گیری وضعیت فعلی که وضعیت مطلوبی به هر حال شمرده نمیشه، حالا درصداش هر چقدر میخواد باشه، این تقریبا مورد تأیید خود جناح راست هم هست. منتها جناح راست مجبوره در این مسائل سکوت بکنه، یعنی مسئولیت رو چون همیشه میخواد از خودش رد کنه و احاله کنه به دیگران و گویی فکر میکنه اگر یک جا اقرار بکنه که اشتباه کرده یا بخواد مسیری رو برگرده، این افت شخصیتی برای او داره. در صورتی که ما در آموزهای دینیمون هم داریم که جایی اگر انسان اشتباه کرد متواضعانه بیاد به مردمش بگه و به خاطر خدا هم این کار رو بکنه.
آقای
من اشتباه کردم.
آقای قابل اجازه بدید بپرسم ازتون که روحانیت در ابتدای انقلاب حامل یک نظام سیاسی جدید یا مدعی یک نظام سیاسی جدید بود به نام حکومت دینی، به نام ولایت فقیه و به نام جمهوری اسلامی. در طی این چند سال روحانیان از جمله آیت الله منتظری و روحانیان برجسته دیگه تلاش کردند تا برای این نظام سیاسی نظریه پردازی کنند. الان بیشتر این روحانیان یا بخش عمده ای از این روحانیان منتقد این نظام هستند و معتقدند که همونطور که شما گفتید تجربه حکومت دینی در ایران موفق نبوده. شما فکر میکنید که چرا این بخش از روحانیت آشکارا و صریح الگوی حکومت دینی در ایران رو نقد نمیکنن؟ چرا فاصله بین دین و سیاست نمیگذارن؟ چرا مشروعیت دینی رو از این نظام سیاسی سلب نمیکنن؟
ببینید اینجا یک ابهامی هنوز وجود داره. شما اگر نسخه های متعددی به لحاظ احتمالات منطقی برای یک نظریه و یک تصور، مثلا فرض کنید سیستم های مختلفی برای یک نظریه سیاسی در نظر بگیرید، همین مبحث ولایت فقیه رو اگر در نظر بگیریم، احتمالات گوناگونی رو شما میتونید بیارید و نظام های مشخصی، سیستم های مشخصی رو از او استخراج کنید که میتونه مثلا این در قالب ریاست ولی فقیه جلوه کنه، میتونه در یک قالب نظام با تفکیک قوا و دارای قوای ثلاثه و نظارت رقیق فقیه مبنی بر این که احکام شرعی باشه و مخالفت فقط باشه صورت نگیره باشه. میشه این رو به صورت یه حاکمیت و یک ریاست ادواری مثل اون چیزی که در قضیه خود ریاست جمهوری اتفاق میفته برای ولایت فقیه در نظر گرفت، میشه این رو تحت عنوان یک شورای فقیه در نظر گرفت. پس میشه اشکال مختلفی براش تصور کرد که امروز یک گونه از این تصورات به منصه ظهور رسیده. ضمن این که من اینجا ابراز بکنم، این رو من در بعضی سخنرانی ها هم گفتم، آنچه که در قانون اساسی آمده این نیست، نظامی نیست که در رأسش ولایت فقیه، بلکه نظامی است که بعد از قدرت مردم مستقیما یک نیروی به نام مجلس خبرگان که واقعا برایند رأی ملت باشه و دخالت نیروهای حکومتی در شکل گیری اون مجلس حداقل باشه، اون هم فقط در تطبیق مصادیق افرادی که کاندیدا میشن با اون قوانینی که خود مجلس خبرگان برای خودش تصویب کرده و نه اینکه تحت نظارت ولی فقیه این کار صورت بگیره، چون اون میخواد نظارت کنه بر ولی فقیه. ولی فقیه و ولایت فقیه در حقیقت میشه نهاد دوم حکومتی در این چارت تشکیلاتی که در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی عرضه شده. ولی متاسفانه اون چیزی که به عنوان نظام جمهوری اسلامی در عالم واقع شکل گرفت یه چیزی بود معکوس با اون چیزی که در قانون اساسی آمده، یعنی عملا الان مجلس خبرگان زیر مجموعه نهاد رهبری است، چون با نظارت فقهای شورای نگهبانی که منصوب رهبری هستن، اون هم به صورت نظارت استصوابی بر تأیید صلاحیت کاندیداها، اینها میان در وارد مجلس خبرگان میشن. ضمن اینکه واجد تخصصهای لازم برای نظارت بر تمامی اعمال رهبری نیستن اینها، یعنی عملا ما خودمون از اول همین نسخه مورد قبولی رو که تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی به رسمیت شناختیم، همین رو هم به صورت ناقص اومدیم اجرا کردیم.
پس اجازه بدید
به صورت کامل
اجازه بدید از آقای صلواتی بپرسم که آقای صلواتی آیا فکر میکنید که واقعا اگر در ایران حکومت دینی باشه با یک شکل دیگر یعنی ما نقش روحانیت رو به جای اینکه به قول آقای قابل ولی فقیه باشه بکنیم شورای فقها، یا به جای اینکه ولی فقیه مقام اول باشه مجلس خبرگان متشکل از فقها مقام اول باشن.
آیا نه این متشکل آیه خلجی، من نمیگم متشکل از فقها، من معتقدم باید تمام تخصصهای لازم که در حقیقت در حیطه کاری رهبری هست در اونجا باشه، یعنی نظامی ها باید باشن توش، سیاست مداران باید توش باشن، اقتصاددانان باید توش باشن، چون صحبت اینه که رهبری سیاست های کلی نظام در همه این حیطه ها رو میخواد در حقیقت اعمال بکنه و نظر بده و در حقیقت نظر اون میخواد اجرا بشه. با این حساب باید کسانی باشن که بتونن دقیقاً بر حسن تدبیر ایشون در این مسائل نظارت کنن، تخصص لازم رو باید داشته باشن.
آقای قابل، برای اینکه بحث بین ما نگذره من این جمله رو تصحیح میکنم، اما درست. از آقای صلواتی سوال میکنم که آیا واقعا اگر چنین ساختار دموکراتیکی شکل بگیره که به قول آقای قابل همه تخصص ها بخوان در مجلس خبرگان باشن، اون وقت دیگه چه ضرورتی هست برای اینکه ولایت فقیه رو، یعنی یک نفر رو به عنوان ولی فقیه در مقام رهبر بنشانند و یک امتیاز ویژه به روحانیت بدن برای رهبری جامعه ایران؟
ببینید جامعه ما جامعه اسلامی هست و تفکر شیعه و تمام جوامع ما حاکمه. البته خب فرق ما با جناب حکمت اینه که ما داخل کشور هستیم و ایشون در خارج کشور هستن و ما هم خب تازه شاید دادگاهمون تشکیل شده یا شاید تازه حکم برامون دادن و شاید تازه از زندان اومده باشیم و خب باید روی حرفمون بیشتر حساب کنیم. یکی اینکه خب ملی مذهبی هم که فرمودید، بنده هم ایرانو خیلی دوست می‌دارم، هم فوق‌العاده مذهبی هستم، ولی گروه خاصی که به این عنوان باشید من جزوش نیستم، ولی البته محکومیتی داشتم در این رابطه. از هم خدمتون روی حساب مذهبی بودنم.
آقای صلواتی، ما هم دچار همون توهمی شدیم که لابد دادگاه داشته.
بله، حالا در صورت روی حساب مذهبی بودن، ببینید من که سالها مبارزه کردم، زمان شاه سالها زندان رفتم به خاطر اینکه حکومت دینی روی در بیاد، حکومتی که بر اساس اندیشه های خدایی و عدالت باشه، نه حکومت انحصاری کسی. و حتی اگر ما از ولایت فقیه صحبت میکردیم یا آیت الله منتظری کتاب هایی در این رابطه نوشتن، نظارت اسلامی روی همه کارها و اگر کسی هم اختیاراتی داره باید مسئولیت هم داشته باشه. و اینکه جناب قابل فرمودن قبلا تو قانون اساسی اولیه ما یه شورای ولایت فقیه داشتیم، یعنی صحبت بود که اگر فرد مثلا تفاهم نشد یا توافق نشد شورای ولایت فقیه. بله، البته نتیجه کار ما چون بر اساس عدالت نشد، چون بر اساس خداخواهی اونطوری که ما میخواستیم یا انقلابیون میخواستن اون موقع انجام نشد، خب افتاد توی کانال های انحصاری دیگه. فرق نمیکنه کسی حالا لباس روحانی داشته باشه یا غیر روحانی. شما لازم فرمودین آقای کدی برا زندان کردن، یا آقای عبدالله نوری وزیر کشور که دو دوره وزیر کشور بود الان در زندان به سر میبره، یا آقای مثلا یوسفی اشکبری الان در زندان هستن. این که دلیل نمیشه که مثلا حکومت دینی یا انحصار روحانیت، نه، خود روحانیتش هم دو دسته هستن و اون که ما دنبالش هستیم دموکراسی بر اساس عدالته، دموکراسی بر اساس هدف داشتن هدف اللهه که همه مردم مساوی باشن، همطور که خدا همه رو مساوی آفریده مردم هم در مقابل قانون مساوی باشن، در مقابل منافع مساوی باشن. ما اسم اونو حکومت دینی میذاشتیم، نه اینکه حکومت فرض کنید آقای فلان معمم یا غیر معمم را. حکومت دینی یعنی حکومت عدالت، حکومت برادری، برابری و دموکراسی واقعی و آزادی کامل، آزادی مبتنی بر عدالت.
آقای حکمت، شما که در خارج از کشور به سر میبرید و از رنج و دغدغه دادگاه فارغید، بفرمایید که آیا در یک نظام حکومت دینی قابل تصور هست که نهاد روحانیت مستقل باقی بمانه و آلوده قدرت نشه و بتونه به عنوان یک نهاد مدنی فعالیت کنه، یا اگر ما یک نظامی رو دینی توصیف کنیم به هر معنایی از معانی و به هر شکلی از اشکال، لاجرم روحانیت نهادی وابسته به قدرت و در نتیجه خارج از چارچوب مدنی خودش خواهد شد؟
بله، عرض کنم اگه ما در خارج از کشور هستیم این به اجبار هستش، این هم نوعی مجازاته، طبیعتاً شاید نرمتر از مجازاتی باشه که برای آقای صلواتی و آقای قابل و دیگران و آقای نوری و آقای منتظری اعمال میکنند، ولی این رو هم باید در نظر داشت و ما بالاخره باید بتونیم با هم صحبت بکنیم. اگر به این ملاحظات مجبور باشیم که یک بحث‌های مقدار نظری رو حتی با هم دیگه طرح نکنیم، به نظر من سودی بر این بحث‌ها مترتب نیست. حضورتون عرض بکنم من فکر میکنم که مسئله حکومت دینی و مسئله نظام الان در ایران به اندازه کافی بحث شده. آقای سروش، نشریه کیان که به همین علت یا به علل دیگری تأثیرش کردند و بسیار دیگر وارد این بحث شدند که مردم سالاری دینی چه هست، چه فرقی با مردم سالاری عرفی داره. ما همیشه گفتیم که از زمانی که شما اومدید از نظر شکل مردم سالاری رو دینی کردید و گفتید که دینداران و غیر دینداران حقوق مساوی ندارند، این مشکلزا خواهد بودش. از همون زمان به بعد، چون از دین هم یک تفسیر یگانه‌ای نمیشه، همینطوری که اشاره فرمودند گروه های مختلف روحانیت، آقایان مختلفی وجود دارند که تعبیرهای مختلفی از دین عرضه میکنند و در قالب سیاسی بیان میکنند. طبیعتاً وقتی که گفتن آقا مفسران رسمی دین هستند که اسلام رو تبیین و تعیین می کنند و قوانین نباید مغایرتی داشته باشه و فقط کسانی می توانند در دستگاه حکومت باشند که اینها از نقطه نظر قدرتمداران و کسانی صاحب حکومت هستند به هر حال وفادار به دین و اسلام شناخته میشن، از این زمان به بعد شما یک تبعیض بسیار بزرگی رو بین مردم قائل شدید که این تبعیض ناگزیر دامن دینداران رو هم میگیره. ببینید آقا، در یک دموکراسی عرفی آقای منتظری، آقای نوری میتونن یک حزب تشکیل بدن، آقای مصباح یزدی هم میتونن یک حزب تشکیل بدن، آقای جنتی هم میتونن یک حزب تشکیل بدن و نمایندگان خودشون رو به مجلس بیارن. اگر اکثریت پیدا کردن در اون مجلس، نظر آنها اعمال خواهد شد و دولت تابع نظر اونها خواهد بود. اگر اکثریت پیدا نکردن و کسان دیگری که زیر اتیکت اسلامی یا غیر اسلامی به مجلس آمدن اکثریت داشتن، نظر اونها اعمال خواهد شد. به این ترتیب یک نوع رقابت بین روحانیت هم با گرایش های مختلفش میتونه فقط در یک حکومت عرفی وجود داشته باشه. الان در شرایط کنونی یک عده‌ای که مفسر رسمی دین هستند و بنابر قانون اساسی و نه تفسیر معینی از قانون اساسی، اینها باید به هر حال بر اسلامی بودن یا اسلامی نبودن، بر شرعی بودن یا غیر شرعی بودن مسائل سهر بگذارند، اینها نظر دیگران رو قبول ندارند و اصولا حکومتی کردن اسلام با آزادی اجتهاد به این ترتیب در تناقض میفته، چون قدیم به هر حال حکم هر مجتهدی برای پیروان خودش قابل اجرا بود، ولی امروز وقتی که شما آمدید حکومت مذهبی برقرار کردید، مجتهدینی که نظریات مختلف دارند حکمشون طبیعتاً صائب نیست و تنها نظر یک نفر یا یک گروهی از آقایان و علما میتونه صائب باشه که در رأس حکومت قرار دارن و جا و مکانشون هم در قانون اساسی تصویب شده. بنابراین این نقطه از نظر دور نباید داشتش که وقتی شما آمدید و حکومت رو دینی کردید از نظر شکل، اون موقع دیگه برابری رو از بین بردید و شعار ایران برای ایرانیان کاملا بدون محتوا هستش. آقای مطهری زمانی میگفتش که در اوان انقلاب که جمهوری شکل نظام ما هستش و این بسیار حرف درستی بودش و محتوای این رو ما میخوایم اسلامی بکنیم. شکل نظام جمهوری هم بارها گفتن با جمهوری های دیگه فرقی نداره، یعنی با جمهوری های عرفی یکی هستش و به این اعتبار اگر اسلامی ها در مجلس در انتخابات رأی می آوردن و می دونستن نظریات خودشون رو به هر حال بقبولونن به مردم، طبیعتا نظریات اونها اعمال می شد و حکومت و قوانین طبقه اسلامی پیدا می‌کردن. اگر هم در اقلیت بودن، از اونجایی که نمی‌خواستند که احکام اسلام بدون پشتیبانی اکثریت مردم اعمال بشه، بنابراین از اعمال این احکام یا این قوانین چشم پوشی می‌کردن. ولی الان وضع اینطور نیست.
آقای قابل، از شما خواهش میکنم به این سوال جواب بدید که روحانیت بعد از انقلاب در ایران دارای یک امتیازات ویژه است، از مسئله رهبری گرفته تا مسئله مجلس خبرگان تا مناصب دیگه مثل حتی شورای نگهبان و بعضی از وزرا مثل وزیر اطلاعات که باید مجتهد باشن. از سوی دیگه بعد از انقلاب شاید برای اولین بار در تاریخ شیعه روحانیت با یک محدودیت‌های ویژه‌ای هم مواجه هست، از جمله چیزی مانند دادگاه ویژه روحانیت که خارج از دستگاه قضایی عمل می‌کنه. من سوالم این هست که در یک حکومت دینی، یعنی همون سوالی رو که از آقای حکمت کردن بار دیگه از شما میخوام بپرسم، در یک حکومت دینی آیا روحانیت میتونه یک نهاد مستقل باشه؟ آیا میتونه به عنوان یک نهاد مدنی در برابر حکومت از حقوق خودش دفاع بکنه؟ یا اینکه یا باید وابسته به حکومت باشه یا دشمن حکومت تلقی بشه؟
ببینید، من به نظرم میاد که توی برآوردهای سیاسی یگانه با قضایا برخورد نمیشه، یعنی با اقشار مختلف داره برخوردهای چندگانه ای صورت میگیره. روحانیون به عنوان اینکه دانشمندانی هستند که حیطه علمی اونها مربوط میشه به حوزه دین، اگر ما مقصودمون عالمان دین هستند، حالا چه اونی که در حوزه به این کار می‌پردازه، چه اونی که در دانشگاه به این کار می‌پردازه، در حقیقت ما بحث لفظی نکنیم، بیایم این مطلب رو مطرح کنیم که کسانی که فقه می‌دانند، کسانی که مباحث کلامی دینی رو تعقیب می‌کنند، کسانی که دنبال تفسیر قرآن و مسائل این گونه می‌رن به عنوان علوم اسلامی شناخته شده، اینها دارای یک موقعیت ویژه‌ای شدن طبق این قانون اساسی. بله، شرط فقاهت وقتی که آمد به عنوان یک شرط برای حاکم برتر، یعنی به لحاظ نفری اون کسی که در رأس حاکمیت قرار میگیره، به لحاظ نفری نه به لحاظ نهادی، چون گفتم به لحاظ نهادی میشه شورای مجلس خبرگان، مجلس خبرگان هم در انحصار روحانیون نباید باشه طبق قانون اساسی، ولی متاسفانه اینجوری شده در مقام عمل. ولی ولی فقیه به طور طبیعی باید فقه بداند، یعنی یکی از شرایطش فقیه بودن است. خب این لازمش اینه که این بیاد در محدوده روحانیان و علماء دین، هم از این که معمم باشند و رسماً جزء نیروهایی باشند که در حوزه‌های علمیه تحصیل کرده باشند یا در دانشگاه‌ها که فقه خونده باشند و دکترای فقه گرفته باشند و از این قبیل. به هر حال این فرد واجد این تخصص علمی رو اومدن در این قانون اساسی بشه یک همچین جایگاهی دادن، یعنی این شرط رو گذاشتن. آیا اگر برای وزارت بهداشت گفتن یک فردی باید باشه که در مسائل بهداشتی و پزشکی و اینها سر رشته داشته باشه، این رو ما میان تحلیل میکنیم، میگیم یک حق ویژه‌ای برای اون افراد در نظر گرفته شده. من قبول دارم که ولایت فقیه با وزیر بهداشت یکسان نیست، چون قدرت‌های اینها یکسان نیست، این در مقام اجرا می‌نشینه و در مقام سیاست گذاری. ولی ما اگر طبق قانون اساسی بخوایم رفتار کنیم، در حقیقت تمام اون سازوکارهای جمهوریت رو و یک حکومت دموکراتیک رو در خودمون داریم، یعنی مجلس رو داریم و مجلس حق وضع قوانین نسبت به همه امور کشور رو داره، حق تحقیق و تفحص نسبت به همه امور کشور رو داره و هیچ شرط روحانی بودن هم توی کاندیداهای مجلس لحاظ نشده به لحاظ قانونی. گفتم عملکردها رو بذاریم کنار، متن قانون رو بررسی کنیم. برای قوه قضاییه از غیر از اینکه رئیسش رو گفتن مجتهد باشه، یعنی در حقیقت حقوقدان باشه، حقوقدان صاحب نظر باشه، که این رو هم البته به گونه ای تفسیر کردن که گویی فقط این لباس بر اندام یک روحانی به معنای مصطلح کلمه راست میاد، در صورتی که میتونه واقعا یک حقوقدان برجسته هم بر این مقام تکیه بزنه.
آقای قابل، اجازه بدید من ازتون بپرسم، شما چگونه بین قانون اساسی و عملکرد جمهوری اسلامی تفکیک میکنید؟ اصولا قانونی که در یک برهه از تاریخی اجرا شده، اجرای اون قانون یه بخشی از مفهوم اون قانون میشه. جامعه شناسا میگن که
من این رو قبول ندارم. ببینید این مطلبی است که یعنی شاید آیه سروش هم در بعضی از مباحث دینی همین مطلب رو مطرح میکردن که واقعیت خارجی رو شما باید جزء مفهوم اون عنوان و اون به اصطلاح مطلبی که اون مفهومی که به لحاظ عنوانی در علم به کار برده میشه باید قرار داد. من اینو قبول ندارم.
حرف آقای سروش
نه، من این رو میدونم که شما به چی دارید اشاره میکنید. الان اون مطلب رو هم عرض میکنم خدمتتون. شما وقتی که میگید که مثلا یک جمهوری دموکراتیکی که در کره شمالی اومده تشکیل شده این جمهوری دموکراتیک نیست، به چه لحاظ بین اون واقعیت و بین این مفهومی که از دموکراسی تو ذهنتون دارید تفکیک میکنید و اون رو باطل میشمرید و نسخه ناصحیحی از دموکراسی میشمرید؟ این به لحاظ اینه که اون مفهوم دموکراسی یک امر مورد توافق همه عقلا در جهان هست و شما وقتی میبینید عملکردها منطبق با اون نیست نفی میکنید، میگید این اون نسخه صحیحش نیست. ما هم میخوایم بگیم نسخه صحیح جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آمده عمل نشده. وقتی عمل نشده این جا برای یک صاحب نظر باقی میمونه که بگه که من نمیتونم بگم حکومت دینی به طور مطلق منفی است. چرا؟ چون هنوز اون حکومت دینی به اون صورتی که در قانون اساسی پیش بینی شده عملی نشده. در حقیقت به یک معنا حالا یاد خواسته یا ناخواسته سوء استفاده شده ازش. اگر سوء استفاده شده و من تونستم ثابت کنم که سوء استفاده شده، شما نمیتونید این رو به حساب اون چیزی که اون طرحی که به عنوان حکومت دینی عرضه شده بگذارید. لذا من تفکیک میکنم بین اینها و نمیخوام بگم که باید تلاش کرد برای اینکه حتما یک حکومت دینی مثبتی رو روی کار آورد. این بستگی داره به خاص ملت و من معتقدم اون حرف آقای خمینی که میگفت که ما حق نداریم برای نسل آیندهمون تصمیم بگیریم و باید خودشون بیان و تصمیم بگیرن، این همیشه زمانها صادقه و باید ساری و جاری باشه. یعنی حداقل هر 10 سال یک بار باید واقعا راجع به نظامی که بر مردم میخواد حاکم باشه باید از مردم همه پرسی صورت بگیره. بله. یا حداقل قانون اساسی مورد همه پرسی قرار بگیره. این مسئله است که من قبولش دارم به لحاظ نظری خودم. بله. اما این رو هم عرض میکنم که به هیچ عنوان حاضر نیستم عملکردها رو 100% منطبق با نسخه نوشته شده بدونم. بله. قطعاً من این باور رو دارم که عملکردها مخالف نسخه نوشته شده بوده.
بله. آقای صلواتی، یک مسئله‌ای که الان در ایران به راحتی قابل مشاهده هست این فضایی است که نسل جوان در او تنفس میکنن. جوانها در ایران بخش عمده ایشون حداقل در پی الگوهای دیگری هستند جز آنچه که در جمهوری اسلامی به اونها ارائه میشه و جز اون الگوهایی که روحانیت به اونها عرضه میکنه و طبیعتا جوانها در مورد باورهای دینی و الگوهای دینی پرسش‌های بسیار، تردیدهای بسیار و اگر نگیم که واکنش منفی در ذهنشون وجود داره و روحانیت و جوانان یک فاصله عمیقی بینشون افتاده. شما فکر میکنید که روحانیت واقعا میتونه خودش رو همپای نیازها و خواستهای نسل جدید پیش ببره یا این فاصله همونطوری که میبینیم روز به روز داره بیشتر میشه؟
عرضم خدمتون اون روحانیتی که حاکم شد، اون روحانیت متفکر رو که عرض کردم در مقابل هست کنار زد یا دغدغه های خاطری براش درست کرد که اون نتونست های تبدیلی خودش رو جوان ها بکنه. صدا سیما مثلا و خیلی از نهادهای دولتی اینها فقط نظرشون تبلیغات خاص خودشونه، مسائل سیاسی خاص خودشونه، در مسجدها، در محافل، در هر جایی بالاخره یه تبلیغات سیاسی خاصی میشه و اون روحانیت اصیل. البته شما امشب که مصاحبه میکنید با آقای قابل و من که از ایران هستیم هر دومون به اصطلاح حالا ایشون در کسات مقدس روحانیت هستم و من در دانشگاه، هر دو بیشتر رو اسلام شناسی کار کردیم و مذهبی هستیم و طرفدار حکومت دینی، ولی اگر با کسی دیگری شما در این رابطه صحبت کردین شاید نظریه دیگری میداد. ولی ماها که معتقدیم که نگذاشتن روحانیت اصیل کار خودش رو بکنه، امکاناتی نداره، کانال تلویزیونی نداره و حتی روزنامه هایی که تعطیل میشه، حتی مثلا فرض کنید بعضی امکانات ازشون گرفته میشه. خود من که یه نشریه‌ای داشتم هفتگی و خب بعضی بر اساس اندیشه‌های دینی داشتم کار میکردم، توقیفش کردن و با اینکه کاری هم با مقامات یا مزاحمتی هم برای منافع کسی من نداشتم و جای کسی رو هم نمیخواستم بگیرم و طبیعیه که بعضیا باید بخوان بگن و بگن که باید با جزمیت یک کاری بشه، البته اون کار انجام نمیشه و جوانهای امروز که با اینترنت سر و کار دارن، با ماهواره سر و کار دارن، دنیا رو میبینن، با دنیا رابطه دارن، با بایدها و نبایدهای ما هماهنگ میشن و شاید بعضی معلومات محدود امثال من و اطلاعات محدود امثال من هم اینا رو دیگه قانع نمیکنه. ما باید در یه سطح بالاتری مطالعه کنیم، در یه سطح عالی تری باید کار کنیم تا بتونیم جوانها رو اقناع کنیم. و علاوه بر این، اگر من و فرض کنین آقای قابل به عنوان دو شخصیت مذهبی هستیم، باید حرف هامون، گفتارمون و عملمون با هم تضاد نداشته باشه. در صورتی که ما میبینیم یک روحانی آقای نوری رو به زندان میندازه، میبینیم که یه روحانی مثلا فلان روحانی رو محکوم میکنه. خودتون اشاره فرمودین دادگاه ویژه روحانیته که روحانی ها رو محکوم میکنه و اینها رو به زندان میندازه و همین باعث سردرگمی نسل جوان. تا دومش که مذهبی هستند و گرایش مذهبی دارن، اونهایش هم که سرخورده هستند و از مذهب و دین و روحانیت اینا فرار میکنند، یه جامعه بی هویت میسازند، باعث فرار دختر از خانواده میشه، باعث سرخوردگی و اسیان پسرها میشه و جامعه به طرف تکامل و ترقی و فعالیت پیش نمیره و ما این رو برای ایران امروزمون یه فاجعه تلقی میکنیم.
آقای حکمت، این شکافی که امروز بین نسل جوان و روحانیت هست، آیا میشه یک شکاف و یک گسست سمبولیک هم در نظر گرفت؟ یعنی این که روحانیت ما همچنان در دنیای سنت زندگی میکنه و با مقتضیات دوران مدرن آشنا نیست و حتی با ایدئولوژیک کردن دین به نوعی تجدد ستیزی در میان روحانیت بیشتر شده و از ابزار تجدد علیه تجدد استفاده میکنن بدون اون که به منطق تجدد توجه بکنن. آیا این گرایش جوانان که در جهت معکوسی از خواست بخش عمده روحانیت سیر میکنه میتونه نمادی از فاصله دنیای روحانیت با دنیای مدرن باشه؟
ببینید، من فکر میکنم دور افتادن روحانیت از واقعیت‌های دنیای جدید بدون تردید در این جدایی که امروز بین نسل‌ها، نسل نو و در حال روحانیت به وجود اومده تأثیر زیادی داشته. روحانیت، ما همیشه امیدوار بودیم که بتونه با یک تفسیر جدیدی، با یک نوع اجتهاد جدیدی اسلام رو و دین رو به طور کلی با واقعیت‌های جهان امروز هماهنگ بکنه. برای اینکه ما چه بخواهیم چه نخواهیم وارد دوران تجدد شدیم و وارد دوران تجدد شدن بدون اینی که یک نظام فکری آدم داشته باشه که بتونه این دنیا رو توجیه بکنه و ارزش‌هایی بهش بده که بتونه در این دنیا زندگی بکنه، تحملش سخته و با ناهنجاری‌های زیاد اجتماعی میانجامه. بنابراین اگر روحانیت یا بخشی از اون میتوانست با اجتهاد جدید، با تفسیرهای جدید بتونه اسلام رو با دنیای جدید هماهنگ بکنه، این خیلی خیلی مفید بود برای جامعه ما. روحانیون در این جهت گام برداشتن و اینجا باید از آقای مجتهد شبستری نام برد، از آقای کدیور نام برد، از دیگران نام برد که در این زمینه کوشش هایی کردند، ولی این کوشش ها به هر حال به قول معروف با یه گل بهار نمیشه. مجموعه حوزه، مجموعه روحانیت، روحانیت بزرگ متاسفانه، حتی اونهایی که در اصلاحات پشتیبانی میکنند، هنوز با دنیای مدرن فرسنگ ها فاصله دارند. و این بدون تردید نه تنها برای خود این روحانیت، نه تنها در مورد جایگاه این در جامعه در آینده مؤثر خواهد بودش، بلکه باعث خواهد شدش که این دوری که بین جوانها و مجموعه مردم ایران و روحانیت افتاده روز به روز بیشتر بشه و مردم دیگه نگاه نکنن به اینکه این روحانی امروز چه گفت، آن روحانی اون روز چه گفت، بلکه اصولا با روحانیت و اگر جریان به همین ترتیب پیش بره با تفسیر معینی از اسلام به مخالفت بیفتن.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این میزه گرد و همینطور سپاسگزارم از شنوندگان محترم که تا این ساعت ما رو همراهی کردند. از شما و همینطور از شنوندگان خداحافظی میکنم. میزگردی بود درباره موقعیت اجتماعی و سیاسی روحانیت با حضور آقایان فضل الله صلواتی استاد دانشگاه اصفهان، حجت الاسلام احمد قابل از فضلای حوزه علمیه قم و بیژن حکمت تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس. در چارچوب بحث موقعیت ایران و دورنمای آینده فردا شب میزگرد ما اختصاص دارد به سیاست خارجی ایران در قبال مسائل دریای خزر و در میزگرد فردا شب آقایان پیروز مجتهدزاده استاد دانشگاه در لندن، ماشاءالله رزمی پژوهشگر و روزنامه‌نگار در پاریس و همچنین هوشنگ طالع پژوهشگر و روزنامه‌نگار در تهران شرکت خواهند کرد. در اینجا برنامه‌های ما به سرانجام خود می‌رسد. من مهدی خلجی و همراه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وقتی خوش و آکنده از شادکامی و خرسندی برایتان آرزو می‌کنم. بدرود.